این یک دعوته، دعوت به سفری با ماشین زمان، سفر به عصر دایناسورها. لاست ورلد فقط یک پارک تفریحی نیست، برای کودکان یک سفر شگفت‌انگیزه و برای بزرگترها یک ماجراجویی تازه. لاست ورلد یک سفر علمی با کیفیته. لاست ورلد، تم پارک دنیای گم شده، پروژه جدید در باغ وحش پارک ارم. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 24557 لاست ورلد.
فصل سوم، نمره 11، اتحاد استراتژیک با خدا.
انشاءالله عرضی را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشون به شما خواهم داد.
یک روز پدرم به مجلس دوستانش رفته بود. از منزلی که موعود بود پسر صاحب خانه را به خانه ما و به وسیله او به من پیغام داد که آخرین شعر او را پیدا کرده و برایش بفرستم. من زود آن شعر را پیدا کرده و فرستادم. اما در این ضمن ناگهان به روزنامه قانون برخورد کرد. مندرجات اولین شماره قانون مرا مفتون و به خود مشغول کرد. وقتی به خود آمدم که پدرم را بالای سرم دیدم، او تبسم کنان مرا می نگریست. معلوم شد که من ساعتها غرق خواندن قانون بودم، تا جایی که آمدن پدر را حس نکرده بودم. از این که بدون اجازه روزنامه را برداشته و خوانده بودم، عرق ریزان به پدرم التماس کردم که گناه مرا ببخشد. پدرم گفت: پسر جان، من گناه دارم که تا کنون تو را از وجود این روزنامه آگاه نکرده.
این جملات یکی از روزنامه نگاران سرشناس دوره مشروطه، یعنی ابوالقاسم لاهوتیه، یکی از روشنفکران شناخته شده نسل بعد از ملکم، کسانی که متأثر از ملکم بودن و بسیاریشون مروج اندیشه های او. در نمره قبلی ماجرای زندگی و اندیشه های ملکم رو تا قبل از قرارداد لاتاری گفتم و اینکه ایده محوری ملکم برای تغییر درون سیستمی پذیرش فرهنگ و تمدن غربی بود. از این هم گفتم که ملکم در این پذیرش بیچون و چرا منافع زیادی داشت. اما این بار از ملکمی صحبت خواهم کرد که از جریان قدرت خارج شده، ملکمی که الهام بخش روشنفکران نسل بعد خودش به ویژه حلقه مجمع آدمیته. حالا باید دید که این ملکم خارج از قدرت چقدر به اون ایده اصلی خودش وفادار مونده. ما ملکم شعبده باز، ملکم مستشار، ملکم دیپلمات و ملکم سیاست باز رو دیدیم. حالا وقتشه که به قول خودش ملکم دیوانه رو ببینیم. به گازت خوش اومد. ملکم خان با انتشار روزنامه قانون تبدیل شد به محور مخالفت با ناصرالدین شاه در سالهای پایانی سلطنتش. درست زمانی که از یک شاه تحول‌خواه تبدیل شده بود به یک مستبد و دیکتاتور. قانون یکی از نخستین نمونه‌های رسانه در خدمت ایدئولوژی هم هست. جایی که ملکم خان علاوه بر نقد تند و گزنده علیه دستگاه حاکمه ایران به نشر عقیده آزادی و مذهب قانون هم می‌پردازد. یک نمونه از تندترین انتقادات او در مقاله‌ای در روزنامه قانون منتشر شده. مقاله‌ای که در اون نتونسته جلوی خودش رو بگیره و در بخش‌های انتقاداتش به فحش نزدیک میشه. مقاله با این جمله شروع میشه:
خداوند عالم خاک ایران و اهل ایران را برای چه آفریده است؟ از برای اینکه به چند نفر الوات بیدین خوش بگذرد؟ اسم مبارک این الوات چیست؟ اولیاء دولت علیه ایران.
بعد هم شروع به توصیف اولیاء دولت علیه ایران میکنه و با چاشنی طنزی تلخ شروع به بیان فضایل اونها میکنه. اینکه ابدا نباید از هیچ نوع رسوایی خجالت بکشند و با عرض معذرت اینکه باید از روی صدق و ایمان دشمن معرفت و مروج قرمساقی باشند. این لفظیه که عیناً توی خود مقاله اومده. بعد هم قلمش رو متوجه صدر اعظم امینالسلطان دشمن دیرینه خودش میکنه و بدون ذکر نام در توصیف یک صدر اعظم خوب می نویسه:
باید جمیع ولایات و مناصب و نشانها و القاب و کل حقوق ملت را به وضعی که از آن قبیح تر نباشد حراج نماید و در آن ضمن تمام ایران را به هر قسم شقاوت سراسر بچاپد و هر شب یک قسمت غارت کثیف خود را به دهان شاهنشاه ایران پرور بیندازد. چون لفظ نظم و عدالت و قانون برای رونق به این وضع مبارک سم قاتل است. باید هر کس اسم قانون و کلمه آدمیت به زبان بیاورد او را بیناموس و کافر و خائن ملت و واجب القتل بدانند.
اما انتقاد از رفتار ایرانی ها منحصر به درباری ها نیست. ملکم در برخی از رساله هاش فرهنگ عامه رو نیز مورد نقد قرار داده، همینطور برخی از باورهای عمومی و دینی ایرانیان رو. شاید یک دلیل بدگمانی دائمی روحانیون و علما نسبت به او نیز همین نقدها باشه. رساله انشاءالله و ماشاءالله یکی از شاهکارهای ملکم خان در نقد فرهنگ عامه است. در این اثر نیز مانند سایر آثار او اعتقاد راسخ او به علم و دانش غربی رو میشه دید. رساله به زبانی طنز در رد اوهام و خرافاتیه که رنگ دین به خود میگیرن. مطلب این رساله از اینجا آغاز میشه که پاشای ترک که صاحب خونه بوده عقیده شیخ الرئیس ابوالمعالی رو درباره رساله کسی که از اهل ایران از فرقه شیخیه به او عرضه داشته استفسار میکنه و شیخ اجل هم رأی خودش رو در اون باب توضیح میده و میگه که اسباب موجود شدن اشیا چند چیزه که گفتن لفظ انشالله هم یکی از اون اسبابه. حالا وقتی یه نفر انشالله بگه و اوضاع بر وفق مرادش بشه، معلوم میشه که در لوح محفوظش بنابراین بوده که این قضیه اتفاق بیفته، و اگر انشالله بگه و اوضاع بر وفق مرادش نشه، باز هم معلوم میشه که در لوح محفوظش اینطور براش نوشتن، چرا که همه چیز در لوح محفوظ ثبته. پاشا هم در جواب شیخ میگه:
مرحوم مجلسی و علما مای اصفهان هزاران ان شاء الله و ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله گفتند و با افاقنه جهاد نمودند و آخر شکست خوردند. در حمله اول پایداری و مقاومت نکردند. پرنس بیسمارک هنگام محاربه با دولت فرانسه گفت یک ماه اردوی آلمان را وارد پاریس می‌کنم. یکی به او گفت بگو اگر خدا بخواهد. پرنس مشارالیه گفت اگر خدا بخواهد می روم، اگر نخواهد هم می روم، زیرا اسباب مادی و سوری را فراهم آورده ام. با وجود چنین کفری پرنس مزبور به مقصود خود نائل گشت، اما فلان آخوند مقدس چون اسباب مادی و سوری نتایج امور را نمی داند، هزار دور تسبیح از این کلمات را هم می گوید، به هیچ چیز موفق نمی شود.
بعد هم پاشا خاطره ای از زمانی که در ایران بوده تعریف می کنه که در حقیقت نقد ملکم به دیوانیان ایرانه.
اوقاتی که در تهران به سفارت رفته بود، یکی از مترجمین سفارت فرانسه از منشی سفارت ما پرسید که این 8642 که اهالی ایران روی پاکت نامه می نویسند چه معنی دارد؟ منشی در جواب گفت این اسم بدوه فرشته است که مکاتیب را به صاحبانش می رساند. ترجمان گفت مگر در ایران پستخانه و فراش ندارد که باید فرشته بیچاره زحمت بکشد؟ اهالی ایران خدا را هم مثل امرا و شاهزادگان پفیوز خود فرض می کنند که طالب این گونه تملقات و چابلوسی های بی معنا باشند. دیگر نمی‌دانند که خداوند متعال غنی و بی‌نیاز است از این خوشامدگویی‌های بندگان.
البته این انتقادات اجتماعی او منحصر به طبقه علما و روحانیان نیست و متصوفه و عرفا رو هم در بر می‌گیره.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
اصلاح خط یکی دیگه از مسائلیه که مورد توجه ملکمه. البته پیشتر از او میرزا فتحعلی خان آخونزاده به فکر اصلاح خط افتاده بود و اساساً فکر اصلاح خط تو نظر ملکم به واسطه همون مجلسی بود که در استانبول به ریاست منیف پاشا برگزار شد و در اون آخونزاده از ایده اصلاح خط دفاع کرد که الهه قبلاً ماجرای اصلاح خط رو از نظر فتحعلی آخونزاده براتون توضیح داده. اما کاری که ملکم کرد اندکی با آخونزاده تفاوت داره. ملکم خطی رو ابداع کرد که کاربردی تر بود و البته نسبتی هم با خط فارسی قدیم داشت. میرزا یوسف خان مستشار الدوله که پیشتر هم در گازت به او به صورت مفصل پرداختیم، در سال 1283 قمری یعنی 1245 شمسی که از راه استانبول عازم پاریس بود، با ملکم خان دیداری داره و در اونجا با خط ابداعی ملکم آشنا میشه. مستشار الدوله الفبای ملکم رو همین حروف حاضره معموله اسلام که به طور مقطع و مفرده با اشکال مستحسن نوشته شده توصیف میکنه. در نامه با آخونزاده میگه:
از الفبای اختراعی روح القدس چه نویسم که اذن ندارم؟ خودش به شما خواهد گفت و نمونه خواهد فرستاد. خواهید دید که به جهت کتب چاپی بهتر از این خط نمی شود. هر کس به قدر 5 دقیقه با الفبای آن خط مرور کند، بعد از آن در کمال آسانی می تواند جمیع کتاب هایی را که با آن خط چاپ شده بخواند. به عینه همین خط حاضر است که الان در میان مسلمانان متداول است، ولی به طور حکیمانه و آهستگی تغییر داده است. خلاصه این را باید ببینید، با نوشتن من نمی‌شود.
میرزا ملکم خان در ضرورت ایده خود درباره اصلاح خط چندین کتابچه و رساله نوشته. رساله شیخ و وزیر، کتابچه نمونه خطوط آدمیت و مجموعه از مقالات که در روزنامه حریت منتشر شد در ضرورت و توضیح ایده ملکمه. و حتی کتاب گلستان سعدی رو نیز به خط خودش منتشر میکنه. یه نکته تو پرانتز میخواستم بگم. چند وقت پیش چند نفر از دوستان گازت به ما ایراد گرفتند که اسم ملکم رو اشتباه تلفظ میکنیم و درستش ملکومه یا مالکومه و استنادشون هم شیوهی بود که اسم ملکم رو در منابع اروپایی نوشتند. اما روی جلد کتابچه نمونه خطوط آدمیت اسم ملکم به الفبای خودش اومده که جای شک و شبهه باقی نمیذاره که ملکمه. بگذاریم. استدلال ملکم درباره اصلاح خط شبیه همون استدلالاتیه که آخونزاده بیان میکنه. اینکه عقب موندگی جهان اسلام و الفبای دشوار اون نسبت متقابلی با هم دارند و با اینکه ممالک اسلامی برای بقا در مقابل غرب مسیحی نیازمند اخذ دانش و تکنولوژی غربی هستند، اما به واسطه دشواری‌های الفبا از دریافت این علم ناتوانند. او الفبا رو مسیر دستیابی به علوم جدید، گسترش علم و سوادآموزی عنوان میکنه و معتقده که الفبا در ممالک اسلامی اقلن 40 مرتبه مشکلتر از فرنگستانه. ملکم مشکل اصلی الفبای موجود رو اتصال حروف عنوان میکنه و معتقده که با اتصال حروف هر حرفی با توجه به قرار گرفتن اون در وسط یا آخر کلمه شکلهای مختلفی پیدا میکنه. ملکم اتصال حروف رو سرچشمه جمیع معایب در دنیای اسلام میدونه و معتقده
اتصال حروف باعث میشود عدد حروف ما که فقط 31 در تحریر بیش از 2000 و به جهت چاپ تنها خط نسخ از 300 الی 700 ترکیب پیدا کند و این کثرت ترکیبات بدون هیچ فایده مراسم تعلم و لوازم چاپ کتب را غرق چنان اختشاش ساخته که به جهت رفع آن عمر دول اسلام تا امروز کافی نبوده است.
حرف ملکم خان ناظر به چاپ و آموزش هم هست. او پشت این تفکر به گسترش سواد عمومی میاندیشه و اینکه رسم الخط فعلی امکان انتشار گسترده نداره. دستکم تا اون دوره هنوز دستگاه چاپ به رسم الخط فارسی و عربی گسترده نشده بودن. پشت ذهن ملکم همون اتفاقاتی رقم میخورد که در غرب و اختراع ماشین چاپ رخ داد و اینکه به دنبال اختراع این ماشین تعداد باسوادان جامعه در دوره کوتاهی به شدت افزایش یافت و شاید یکی از دلایل جنبش‌های مانند پروتستانتیسم هم همین گسترش سواد بود. این مسئله زمانی پررنگ‌تر میشه که یه نگاهی بیندازیم به طرح ملکم برای تحول در آموزش عالی. ملکم در کتابچه غیبی که در سال 1236 شمسی ارائه کرده، طرح مفصلی برای اصلاح آموزشی آورده. بر اساس طرح او، نظام آموزشی باید شامل 3 سطح باشه. ابتدایی که خودش میگه تربیه از تربیت میاد، متوسطه یا فضلیه و عالی یا عالیه. در سطح ابتدایی میبایست به دانش آموزان سواد پایه حساب، تاریخ، جغرافیا، هندسه و علوم طبیعی مقدماتی را آموخت. به دانش آموزان در سطح متوسطه فلسفه، ریاضیات، علوم طبیعی، تاریخ، طراحی و خطاطی و متون دینی تدریس میشد. آموزش عالی میبایست شامل کارآموزی پیشرفته در یکی از این 5 رشته باشه: ادبیات، حقوق، آموزش عالی، پزشکی، فنون یا صنایع. ملکم خان علاوه بر این نظام 3 مرحله‌ای مدارس تخصصی رو هم پیشنهاد میکنه: مدارس تخصصی نظامی، فقه، معدنشناسی، معلمی، صنایع و طراحی. از نظر او برای استقرار این نظام آموزشی نه تنها در تهران بلکه در همه ایالت‌های ایران باید تدارک دیده میشد. طرح آموزشی ملکم خان چالشی مستقیم با نظام آموزشی موجود بود که چه به لحاظ نهادی و چه از نظر فرهنگی در کنترل متولیان دین بود. ملکم این نظام رو زیر نظر وزارت معارف قرار میداد و مسئولیت تعیین برنامه آموزشی و سازماندهی تمام مدارس رو نیز به عهده اونا میذاشت. به این ترتیب نظام آموزشی به صورت کامل از کنترل دستگاه دینی خارج میشد. حتی تعلیمات دینی نیز میبایست زیر نظر دولت قرار میگرفت. نکته مهم این بود که هدف ملکم این نبود که این نظام جدید و به سبک اروپایی به موازات نظام سنتی آموزش قرار بگیره، بلکه قرار بود جایگزین اون بشه. ملکم خان حلقه اتصال همه روشنفکران پیش از مشروطه است. ارتباطات گسترده‌ای با چهره‌های سرشناس و روشنفکری مانند آخوندزاده و مستشارالدوله داشت و بسیاری از نسل بعدی روشنفکران مشروطه خواه نیز شاگردان و طرفداران او بودند. اون چه که اون رو در میان مخالفان استبداد برجسته می کرد انتشار روزنامه قانون بود. ادعای ملکم در انتشار روزنامه قانون پیکار علیه دربار ستمکر و بیقانونی حکومت و هدفش گرفتن انتقام از شاه و امین السلطان و سایر دشمنان داخلیش بود. شعار روزنامه قانون این بود: اتفاق، ترقی، عدالت. قانون برای عده‌ای مستقیم و با نشانی خود اونها ارسال می‌شد و برای پیروان ملکم که عمدتاً اعضای سابق فراموشخانه بودند، محرمانه و در تهران ارسال و توزیع می‌شد. قانون از همون شماره‌های اول به شدت در دربار و نزد خود شاه حساسیت زا شد. ناصرالدین شاه پس از اینکه 7 شماره از توزیع اون در تهران میگذشت، دستور توقیف و جلوگیری از انتشار اون رو صادر میکنه. اما به نظر میرسه فیلترینگ در اون دوره هم ناکارآمد بوده. اعتماد السلطنه در خاطرات روز 23 رجب 1308 قمری که حدود 1 سال از انتشار روزنامه قانون میگذشته نوشته:
شاه با دست اشاره فرمودند جلو رفتم. از جیب مبارک روزنامه قانون که از لندن برای من آورده بودند و من دیروز به جهت شاه فرستاده بودم را بیرون آوردند. از من سوال فرمودند که این روزنامه به چه واسطه به تو رسیده؟ عرض کردم ایوانس خان مترجم به توسط برادر خود برای من فرستاده. قدری معاندین امین الدوله فرصت به دست آوردند و به او تاخت بردند که برای او ممکن است نگذارد پست این روزنامه را بیاورد. من عرض کردم که پست به هیچ وجه من الوجود مسئول این فقره نیست. دولت روس با آن قوت و قدرت و نظمی که دارد نمیتواند مانع شود که روزنامه نهیلیس را به روسیه وارد نکنند. جز قوام الدوله احدی با من همراهی نکرد، بلکه تاخت و تاز غریبی به امین الدوله می کردند.
امین الدوله یکی از رجال درباری که اون روزها مسئولیت اداره پست ایران رو بر عهده داشته، درباره شهرت و محبوبیت روزنامه قانون نوشته:
شهرت روزنامه قانون را منع دولتی بیشتر کرد و حرص مردم به دیدن و داشتن آن از امتناع دیوانیان بیشتر شد، تا اینکه به حکم شاه در پستخانه های ایران اوراق قانون و کاغذهایی را که به تضمین این روزنامه مزنون بود ضبط و توقیف می کرد. باز چه از ممالک عثمانی، چه از نواحی قفقاز، چه از سمت عراق عرب به دست تجار و مسافرین آنقدر که جمعی به مطالعه روزنامه تسکین اشتیاق کنند به اطراف ایران داخل می شد و از این نشریات داغ دیدگان مملکت که حقوقشان در خرچین آبداری پوسیده، مشامشان از گند سرگین قاطرخانه آزرده شده بود، هیجانی گرفته مزامین روزنامه کم کم نقل هر مجلس و محفلی می کردن.
طعنه امین‌الدوله اونجا که از خورجین آبداری حرف می زنه متوجه صدر اعظم امین‌السلطانه که فرزند آبدارچی شاه بود. با وجود همه تلاش های شاه که حتی به دستگیری یاران و دوستان ملکم در ایران هم می رسه، سانسور و جلوگیری از انتشار قانون به جایی نمی رسه. روزنامه قانون رو در پایتخت مثل ورق زر روی دست می بردن. ملکم خان با کمک روزنامه قانون محور همه مخالفت‌ها علیه شاه میشه و فکر قانون خواهی، ترقی و توسعه به واسطه اون در ایران منتشر میشه.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی، اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
تا اینجا از اندیشه و فکر میرزا ملکم خان گفتیم، اما یکی از نقاط مهم زندگی ملکم که تأثیر ماندگاری در آینده ایران و به خصوص در مشروطیت داشت، روش برخورد او با دین، مذهب و روحانیون بود. میرزا یعقوب خان پدر میرزا ملکم خان ارمنی بود، اگرچه که بعد مدعی شد که از مسیحیت برگشته و به اسلام روی آورده. ملکم هم خودش مدعی بود که مسلمانه، اما برخی نشانه ها در زندگی او محققین رو دچار تردید کرده. ملکم آدمیه که هر روز به یک رنگی در بیاد و اصلا نمیشه فهمید که واقعا به چی ایمان داشته. معروفه که هنگام اقامتش در استانبول در یک کلیسای ارمنی مراسم عروسی خودش رو به راه انداخته. میرزا حسین خان سپهسالار هم که این رو میشنوه ملکم رو احضار میکنه و بهش میگه که
سالیان دراز بود دعوی مسلمانی کرده با خود من به زیارت آمدی و در معابد و مساجد مسلمانان نماز کردی، حالا با قانون اسلام مرتد میشوی و تکلیف مشکل خواهد بود.
احتمالاً اشاره سپهسالار به حکم مرتد ملیه. در شهر به کسی که مسلمان بشه و بعد از اسلام برگرده مرتد ملی میگن و البته معنای ملی هم با آنچه که ما از ملیت میدونیم فرق میکنه. حکم چنین مرتدی هم اعدامه. ملکم در جواب میرزا حسین خان میگه که من همیشه معتقد به این مطلب بودم که امور دنیا بسته به عقل و تدبیره، لیکن امروز میگویم که کارهای دنیا بسته دست تقدیره و تقدیر من اینطور پیش آورده. این رو بذارید کنار اینکه بعداً یک کتاب در منقبت پیامبر اسلام می نویسه. جدای از این نگاه او با علما یک نگاه صادقانه نیست. او با دوستش بلونت راجب یک اصلاح مهم تحت عنوان تغییر اساسی اسلام سخن میگه و اینکه با دوستانش رجال مهم تهران محرمانه در نیازی که اسلام به تعالیم خالص‌تر داره سخن گفته. در رساله نوم و یغزه از دهان یک شخصیت اسطوره‌ای می نویسه که دشمن‌ترین اشخاص برای نظم مملکت و تربیت ملت و آزادی اونها طایفه علما و اکابر فناتیکند. در دفتر قانون پیشنهاد میکنه که ملاها و علما و مدارس ایران باید به تمامی جزء وزارت علوم باشن. اما در روزنامه قانون در موقعیت‌های مختلف جانب علما رو میگیره. ملکم میخواست از نفوذ و قدرت علما و روحانیت برای گسترش اندیشه خودش استفاده کنه. به قول حامد الگار در کتاب دین و دولت در ایران، اگر در فرانسه قرن 18 روحانیون به رژیم کهن فرانسه مربوط بودند، در ایران قرن 19 علما پیوسته با سلسله قاجار در جدال بودند. یعنی اینکه در اون موقعیت در هر نقشه‌ای برای کاستن از قدرت شاه نقش روحانیون برجسته می‌شد. البته ملکم فقط به همکاری علما در پیشبرد اصلاحات چشم نداشت، بلکه از دشمنی اونها هم حراس داشت. فتحعلی آخونزاده دوست ملکم خان به سبب عقایدی که در کتاب نامه های کمال الدوله اظهار کرده بود تکفیر شده بود و ملکم خان به ظاهر میخواست به اون سرنوشت دچار نشه. در یک شماره روزنامه قانون که تیر ماه 1269 منتشر شده راجع به آدمیت صحبت میکنه و به نوعی میخواد اظهار کنه که این آدمیت نه تنها با اسلام مخالفتی نداره بلکه ناشی از اسلامه.
بزرگان هر صنف را با شرایط حکیمانه امین آدمیت قرار دادند. این امنای آدمیت هر جا که مأمور میشوند مردم هوشیار را پیدا و داخل دایره آدمیت میکنند. یک امین دیدم که سید بسیار فاضل و امام یک شهر بود. بیشتر امنا از گروه ملاها هستند. اصول آن به طوری مطابق اسلام و به قسمی مناسب دردهای حالیه ایران است که هر مسلمان با شعور به محض اینکه از حقایق آدمیت بویی میشنود بی اختیار خود را به این دایره می اندازد و به اعتقاد بعضی این عالم آدمیت را انبیا و اولیای اسلام ترتیب دادند. Thank you.
اما این تلاش ملکم تا چه اندازه با استقبال روحانیون و علما روبرو شد؟ در فراموشخانه از میان علما تنها میرزا زین العابدین امام جمعه تهران و شیخ هادی نجم آبادی عضو شدند که البته در میان علما جایگاه بسیار بالایی نداشتند. در مجمع آدمیت چند نفر از روحانیون عضو بودند که بعدها در نخستین مجلس یا همان مجمع مشورتی هم حضور داشتند. اما مهمترین تأثیر ملکم خان تلاش‌هایی بود که بعدها بر روی رهبران مشروطه گذاشت. ملکم خان پیوسته میکوشید نظر سید صادق طباطبایی مجتهد با نفوذ تهران رو به خودش جلب کنه. بنابر نوشته تاریخ بیداری ایرانیان، یک روز که سید صادق به دیدار سید علی دربندی به شمیران میرفت، ملکم خان با اطلاع از این جریان به خانه سید علی میره و بین او و سید صادق مباحثه‌ای در میگیره و در نتیجه سید صادق تمام نظریات ملکم رو میپذیره. البته از محتوای این بحث چیزی منتشر نشده. ما نمیدونیم دقیقاً بین این دو نفر چه گذشته و سید صادق چه چیزی رو پذیرفته. اما تأثیر ملکم خان بر سید صادق هر چی که بوده شاید به خوبی به پسرش یعنی سید محمد طباطبایی که از مهمترین و تأثیرگذارترین علمای حامی مشروطه در تهران بوده منتقل میشه. بجز این حتی اگه بپذیریم که ملکم در همراه ساختن علما خیلی موفق هم نبوده، اما نمیشه این نکته رو نادیده گرفت که ملکم و نگاهش به دین و مذهب تأثیر شگرفی بر نحوه برخورد مشروطه خواهان به مذهب داشت. جایگاه ملکم خان در تاریخ روشنفکری جایگاه یگانه‌ایه. بسیاری از رجال روشنفکر دوره ناصری مانند محمد علی خان امین الدوله، میرزا یحیی خان مشیر الدوله و میرزا محسن خان مشیر الدوله از همفکران و هم مشربان ملکم بودند. ملکم در میان شاهزادگان و دیوانیان هم هوادار داشت، به خصوص در میان فارغ التحصیلان دارالفنون که حکم استادی به گردن خیلی از اونها داشت. دوره 10 ساله آخر سلطنت ناصرالدین شاه دوران شدت استبداده. انتقادات تند ملکم در قانون، انتشار حبل المتین در کلکته، اختر در استانبول و تبلیغات سید جمال شاه رو به وحشت انداخته بود. این دوره ای بود که میرزا یوسف خان مستشار الدوله به زندان قزوین افتاده بود. میرزا محمد علی خان فرید الملک منشی سفارت ایران و از پیروان ملکم هم 20 ماه در قزوین به زنجیر بود. میرزا محمد حسین خان فروغی به جرم نوشتن مقاله‌ای برای قانون تحت تعقیب بود. در این میان بخش از پیروان ملکم جامعه آدمیت رو تأسیس کردند. این جمعیت دنباله کار ملکم رو گرفت و مروج آثار او شد. مؤسس این جمعیت میرزا عباس قلی خان آدمیت بود. آدمیت در 20 سالگی منشی میرزا یحیی خان مشیرالدوله از دوستان ملکم و برادر سپهسالار میشه و در 1262 شمسی به فراموشخانه میپیونده. در سال 1265 هم که ملکم به تهران میاد و 4 ماه مهمان میرزا یحیی خان بود، عباس قلی خان مهمانداری اون رو میگیره. در زمان اوج استبداد ناصری بسیاری از فعالیت‌های سیاسی علیه او به صورت مخفیانه انجام میشد. میرزا عباس قلی خان مروج رساله‌های ملکم و روزنامه قانون بود. چند کاتب قسم خورده گماشته بود که قانون و نوشته‌های دیگه ملکم رو استنساخ می‌کردند و به این ترتیب قانون در ایران منتشر میشد. حاجی سیاح محلاتی و فرید الملک و میرزا جعفر حکیم الهی که در این راه به میرزا عباس قلی خان کمک صادقانه می کردند، گرفتار شدند و به زندان افتادند. مرامنامه جامعه آدمیت، اصول آدمیت و دفتر حقوق اساسی فرد بود. هر دو از آثار میرزا ملکم خان. اصول آدمیت پیامی در رستاخیز بنی آدم و دین انسان دوستی و قیام علیه جور و بیدادگری بود. دفتر حقوق اساسی یا صراط المستقیم در شناسایی و تشریح حقوق اساسی فرد. از نظر ملکم حقوق اساسی فرد بسیار شبیه به اون چیزیه که ما امروز از حقوق بشر میدونیم. ملکم عنوان میکنه که حقوق انسانی بر 4 رکن استواره: اطمینان، اختیار یا آزادی، مساوات و امتیاز فضلی. اطمینان که همون امنیت. ملکم خان آزادی رو شامل آزادی بر بدن، زبان، قلم، خیال، کسب و اجتماع عنوان میکنه. مساوات هم برابری در حقوقه. رکن 4 یا رکن فضلی هم به نوعی ناظر بر شایسته سالاریه. خودش نوشته که برتری هر کس به واسطه افزونی هنر خودشه. مجمع یا جامع آدمیت مهمترین تشکیلات مخفی دوره استبداد ناصریه که بعد از ترور او فعالیت‌هاش رو علنی می‌کنه و بعدها نقش عمده‌ای در جنبش مشروطیت ایران بازی می‌کنه. شناخت ایرانیان مشروطه خواه با ملکم خان بیشتر از خلال مقاله ها و نوشته های او در روزنامه قانونه، جایی که او انتقادات تندی رو علیه حاکمیت مطرح میکنه. در اون دوران هیچ کس از افتضاحی که بر سر ماجرای لاتاری پیش اومد سخن نمیگه. هیچ کس از حضور و نقش او در دولت و امتیازهایی که در دوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به غربی ها داده میشد چیزی نمیگه. ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی خودش سرگذشت ملکم و روزنامه قانون رو نمونه بارزی میدونه از اینکه انسانی با انگیزه های حقیر و فرومایه و صرفاً شخصی منشأ تحولات بزرگی در تاریخ میشه و در تحول فکر و اندیشه نقش مهمی ایفا میکنه. امروز همه اسناد و شواهد نشون دهنده اونه که اگر امتیاز لاتاری لغو نمیشد، اگه ملکم از سفارت عزل نمیشد، اگه همه القاب و مناصبش رو از دست نمیداد، دست به انتشار روزنامه قانون نمیزد. ملکم چند وقت پس از عزلش از سفارت در نامه‌ای به امینالسلطان اون رو اینگونه تهدید میکنه:
جناب اشرف وزیر اعظم، مطلب این است که باید همه این پیسی ها را که یک دفعه بر سر من آوردید یک دفعه تلافی بفرمایید. مناصب و مقام های دولتی مرا باید بهتر از سابق رونق دهید. از این ادعای خود ابداً دست نخواهم کشید و شما را به هزار قسم اذیت و تعاقب خواهم کرد. شما ملکم خسته و بی ارزه را دیده اید، اما هنوز ملکم دیوانه را نمی شناسید.
اما به نظر می رسه که تا الان همین ملکمی که از خلال روزنامه قانون دیده می شه و محور روشنفکران مشروطه است رو با دیده نقادانه نگاه نکردیم. در میان روشنفکران مشروطه و بعد از اون یک شیفتگی رازآلودی نسبت به ملکم وجود داره، شیفتگی که مانع از اون شده که چهره بدون روتوشش رو ببینیم. و شاید خود این مسئله همون چیزیه که فرجام مشروط خواهی رو به بیراهه کشوند. ماشاءالله آجودانی درباره نگاه مشوش روشنفکران نسل بعدی به ملکم انگشت اتهام رو به سمت فریدون آدمیت نشونه میره و مینویسه که تصویری که آدمیت در فکر آزادی از ملکم ارائه داده تصویری کم و بیش پذیرفته شده است که بیشتر روشنفکران ایرانی بر اساس نوشته آدمیت از ملکم شناختند و بر پایه و اساس این شناخت درباره او داوری کرده و سخن گفتند. بعدتر آجودانی تصریح میکنه که این تصویر تصویری اغراق‌آمیز از مفهوم اخذ تمدن غربی در تفکر ملکمه که باعث گمراهی بسیاری در برداشت‌های معاصران ما شده. در حقیقت کاری که آدمیت با ملکم کرده اینه که نور انداخته به بخشی از واقعیت ملکم، بخشی که ستایش‌آمیزه، نه همه ملکم. اما واقعا ملکم در روزنامه قانون چی میگفت؟ آیا صرفاً مباحث او همونهایی بود که سالهای قبل در دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی گفته بود؟ آیا در روزنامه هم صرفاً درباره آزادی و برابری صحبت میکرد؟ روزنامه قانون همونطور که از اسمش هم پیداست درباره قانون و قانونمندیه. اما این قانونمندی با یک تغییر جهت بزرگ رخ داده که تا حدود زیادی با اون مطالبی که ملکم پیشتر در رسالاتش گفته بود متفاوته. در شماره دوم قانون درباره چگونگی اجرای قانون می نویسه:
ترتیب قوانین در ایران باید کار مخصوص مجلس شورای دولت باشد، اما این مجلس تا کنون عاطل و باطل مانده، چرا که اعضای این مجلس نه اختیار حرف دارند و نه قدرت عمل.
او در ادامه و بعد از برشمردن شرایط لازم برای تأثیرگذاری این مجلس که شامل افزایش اختیارات و تأمین مالی و جانی اعضا و غیره است، در نهایت تأکید میکنه
باید مجتهدین بزرگ و دانشمندان نامی و ملاهای قابل و اعیان هر ولایت، حتی جوانان با علم، از اعضای این شورای کبرا باشند.
اوج توسل ملکم به مجتهدین و علما شاید روزنامه شماره 12 قانون باشه که سرمقاله کل صفحات رو گرفته. موضوع مربوط به عدم پرداخت مالیات به دولت بیقانونه. ملکم در این مقاله به شیوه بسیار زیرکانه مدعی میشه که عده‌ای از علمای بزرگ احکام و فتاوایی صادر کردن که پرداخت مالیات به دولت رو ممنوع میکنه و چون این فتواها اکثراً به زبان عربی پیچیده است، خلاصش رو میتونید از توی قانون بخونید. بعد هم نمونه هایی رو ذکر میکنه که در شهرهای مختلف مردم مسلمون به خاطر فتواهای علما از پرداخت مالیات خودداری کردن. آجودانی با بررسی روزنامه قانون می نویسه ملکم در مقام نظر با تبدیل مجلس شورای دولت یا مجلس دربار اعظم به مجلس شورای کبرای ملی و با طرح لزوم مشارکت مجتهدین بزرگ در این مجلس برای تدوین قوانین بر طبق اصول اسلام و تعیین حدود سلطنت باز بر طبق اسلام، همون مفهومی را از مجلس شورای ملی ارائه میده که سالهای بعد در جریان انقلاب مشروطه و حتی چند سالی پس از آن روحانیون مشروطه خواه و گاه مشروع خواه در نوشته هاشون ارائه میدادن. در حقیقت ملکم و روشنفکرهای عرفگرا و گاه لامذهب بودند که در تلاششون برای سقوط حکومت عرف تا اونجا پیش رفتند که صریحاً و مکررن اعلام کردند که ما در صدد آوردن قانون تازه یا اخذ قوانین فرنگ نیستیم، بلکه همه اهداف ما اجرای بیچون و چرای قوانین شریعت اسلامی و شریعت خداست. راه این هم مجلس شورای ملی است.
بعضی ها چنان تصور می کنند که ما می خواهیم به واسطه این جریده در ایران قوانین تازه نشر بدهیم. این تصویر به کلی غلط است. مقصود و احتیاج ما به هیچ وجه این نیست. آن قوانین و آن اصولی که خدا و پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده اند همه را خیلی صحیح و کافی می دانیم.
ملکمی که روزگاری به مشیر و دوله می نوشت که دشمنترین اشخاص برای مملکت و تربیت ملت و آزادی اونها طایفه علما و اکابر فناتیکند، حالا در شماره های مختلف قانون مدعی می شد که خداوندان آدمیت و پهلوانان ترقی دنیا همین علمای ما هستند. این همون چرخش عمده‌ای که بعدها خود رو به طرق مختلف در انقلاب مشروطه ایران نشون داد. چرخشی که شاید اغراض شخصی ملکم و کینه‌ای که از شاه و صدر اعظم به دل گرفته بود در اون بی تأثیر نبود. شاید مفاهیمی مانند آزادی، قانون، نظم جدید، اقتصاد، پول کاغذی و خیلی مفاهیم مترقی جدید به واسطه ملکم به حوزه روشنفکری ایران وارد و گسترده شده باشه و شاید او به حق بزرگترین و مؤثرترین روشنفکر ایرانی پیش از مشروطه باشه. اما باید در نظر داشت که علاوه بر اینها او مبتکر این ایده هم بود که برای در هم کوبیدن سلطنت مطلقه اما عرفی باید با مجتهدین و اصحاب شرع پیمانی استراتژیک بست، چیزی که بعدها مکررن در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران تکرار شد، چه در روی کار آمدن رضاخان، چه در زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت و چه بعدتر در انقلاب 1357.
جمهوری اسلامی، آنها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، اونها قرض زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگن. اونها که در نوشتجات خودشون دم از دموکراتیک میزنند، اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میکنند یا آمدند و خائن.
چیزی که شنیدید نمره 11 فصل سوم گازت بود که البته نمره آخر این فصل هم هست و از نمره بعدی ما سعی میکنیم به شیوه قبلی خودمون در فصل اول برگردیم و روایت تاریخ رو از خلال روزنامه اختر دنبال کنیم. منابع این نمره گازت عبارت بودند از کتاب فکر ترقی از فریدون آدمیت، کتاب‌های میرزا ملکم خان و دین و دولت در ایران از حامد الگار، مشروطه ایرانی از ماشاءالله آجودانی، میرزا ملکم خان از اسماعیل رائین، کتاب آموزش دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار نوشته مونیکا امرینگر، مقاله ما و میرزا ملکم خانهای ما از هما ناطق در کتاب از ماست که بر ماست و مقاله ملکم و جنبش اصلاح خط نوشته غلامعلی پاشازاده که در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری منتشر شده. ممنون از حسین قره عزیز که متنهای اصلی این نمره رو برامون اجرا کرد و ممنون از سحر سخایی بابت موسیقی تیتراژ، حمیدرضا رفعت نجات بابت لوگو و فرزانه نصیری بابت کاور آرت و ممنون از همه شمایی که ما رو حمایت کردید. لینک حمایت از گازت در توضیحات پادکست هست. گازت رو دوست داشته باشید و به بقیه هم معرفیش کنید. قربون شما.
الله علی نور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.